بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از گزارش ها در مورد آخرین تحولات در ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره ای دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن سخن می گفت درباره نقش ایران در عراق هشدار داد. آقای بوش گفت یکی از دلایل اصلی که وی از سفیر آمریکا در عراق خواست تا با همتای ایرانیش ملاقات کند فرستادن این پیام بود که دولت ایران باید مراقب عواقب انتقال اسلحه و شبه نظامیان به عراق باشد. نماینده ایران در کنفرانس امنیتی عراق اتهامات در زمینه نقش ایران در خشونت‌های عراق را مردود دانست. محمد فیروزیان رئیس هیئت ایرانی در کنفرانس امنیتی عراق در دمشق گوید مدرکی در تایید اتهامات دخالت ایران در خشونت‌های عراق وجود ندارد. فعالان کارگری روز پنجشنبه در اعتراض به دستگیری دو تن از رهبران کارگری در کشورهای مختلف اروپایی و استرالیا دست به تظاهرات زدند. همکنون مسرو ساندو رئیس اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی فعال اتحادیه کارگری نانوایان در زندان به سر می‌برند. سازمان جهانی کار و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل که سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز یکی از اعضای آن است، اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری بین‌المللی را دعوت کرده بود تا روز پنجشنبه در اعتراض به بازداشت مسرو ساندو و محمود صالحی در برابر سفارتخانه‌های ایران در پایتخت‌های عمده جهان تظاهرات کنند. شورای امنیت سازمان ملل رأی در زمینه تمدید حضور نیروهای کمکی سازمان ملل در عراق را به تعویق انداخت. بر اساس طرح سازمان ملل متحد که از جانب آمریکا و بریتانیا تهیه شده است، حضور نیروهای کمکی شورای امنیت در عراق تمدید می شود. تعویق در رأی‌گیری در زمینه تمدید این طرح به منظور آن صورت گرفته است که دولت عراق جزئیات طرح سازمان ملل را مورد بررسی قرار دهد. و گزارش های رسیده از تهران هاکیست، چند تن از فعالان حقوق کارگران در ایران از جمله ابراهیم مددی، ابراهیم گوهری، داوود رضوی، یعقوب سلیمی، همایون جابری و غلامرضا غلام حسینی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت شدند.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن درباره نقش ایران در عراق هشدار داد. گزارشی داریم از کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه. گزارش ویژه‌ای تهیه کرده ایم در مورد روز همبستگی جهانی با منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو تن از فعالان کارگری در ایران. نگاهی داریم به گزارش روزنامه الحیات در مورد گردهمایی دمشق و گزارشی در مورد افزایش نرخ تورم در ایران. رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید شرکت داشت، درباره رژیم ایران گفت این رژیم مردم ایران را که شایسته برخورداری از زندگی مرفه‌تری هستند در جامعه جهانی منزوی کرده است. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در کنفرانس خبریش سیاست خارجی دولت ایران را برای جهان بسیار خطرناک خواند. رئیس جمهوری آمریکا که در آخرین کنفرانس خبری پیش از شروع تعطیلات تابستانی درباره رژیم ایران صحبت می‌کرد گفت
آیا آمریکا باید در رابطه با ایران نگران باشد؟ البته که بله، ما باید نگران باشیم چون ایران یک نیروی بی‌ثبات کننده است. دولت ایران سیاست خود را اعلام کرده و وقتی احمدی نژاد گفت نابودی اسرائیل بخشی از سیاست خارجی اوست، این مسئله است که طبعا از نظر ما قابل قبول نیست.
رئیس جمهوری آمریکا که بارها مردم ایران را از دولت ایران جدا کرده است، این بار نیز درباره مردم ایران گفت:
The government is isolating its people. The government has caused America and other nations, rational nations, to say we will work together to do everything we can to deny you economic.
دولت ایران مردم خود را منزوی می‌کند. این دولت سبب شده آمریکا و دیگر کشورها، کشورهای منطقی، بگویند ما با هم همکاری می‌کنیم تا ایران را از فرصت‌های اقتصادی محروم کنیم و این به خاطر تصمیم‌هایی است که این دولت می‌گیرد. پیام من به مردم ایران این است که شما سزاوار دولتی بهتر از دولت فعلی هستید. حق شما نیست که منزوی شوید.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس در این باره که آیا پیام خدا در رابطه با نقش رژیم ایران در بی‌ثباتی عراق به آن دولت رسانده است، اظهار داشت:
One of the main reasons that I asked Ambassador Crocker to meet with Iranians inside Iraq was to send the message that there will be consequences.
یکی از دلایلی که من از سفیرمان آقای کراکر خواستم با ایرانیان در عراق گفتگو کند فرستادن این پیام بود که انتقال افراد و ارسال تسلیحاتی که آمریکاییان را در عراق می‌کشد پیامدهایی خواهد داشت.
رئیس جمهوری در ادامه همین مسئله گفت:
If the signal is that Iran is constructive, I will have to have a heart to heart with my friend the prime minister because I don't believe they are constructive. I don't think he in his heart to heart thinks they're constructive either. Now maybe he's hopeful and trying to get them to be constructive by
اگر نشانه ها حاکی از آن باشد که ایران سازنده است، باید با نخست وزیر یک گفتگوی رو راست و صادقانه داشته باشم، چون من فکر نمی کنم نقش آنها سازنده است.
بنابر گفته فرماندهان ارتش آمریکا در عراق، در ماه گذشته میلادی، ماه ژوئیه، وسایل منفجره‌ای که ایران آن را در اختیار شورشیان در عراق قرار می‌دهد، در 99 مورد در حمله‌هایی که علیه نیروهای ائتلاف و غیر نظامی‌های عراقی به کار رفته است، مورد استفاده قرار گرفته است، هرچند که دولت ایران رسماً دخالت خود را در این باره انکار کرده است.
پرچهره فرزام گزارش می‌داد از کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه. اما روزنامه الحیات می‌نویسد گرد همایی دمشق شاهد انتقادهای متقابل در ارتباط با حبس و کنترل مرزهای عراق با کشورهای همسایه شده است. به نوشته این روزنامه، در حالی که نوری المالکی نخست وزیر عراق از ایران خواستار همکاری بیشتر در جهت برقراری امنیت در عراق است، واشنگتن از افزایش شمار سلاح‌های ارسالی ایران به عراق خبر می‌دهد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روزنامه الحیات می نویسد نوری المالکی نخست وزیر عراق در دیدار خود با مقامات ایرانی خواستار همکاری بیشتر ایران در جهت برقراری امنیت در عراق و گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور شده است. این روزنامه می نویسد سفر نوری المالکی به تهران 24 ساعت پس از سفر وی به ترکیه و امضای تفاهم نامه‌ای با ترکیه در راستای مبارزه با تروریسم و کنترل مرزهای مشترک دو کشور صورت گرفته است. این روزنامه می نویسد نوری المالکی با سفر به ایران و ترکیه به شدت تلاش دارد از زیر ضربات انتقادآمیز علیه دولت وی به در آید. این در حالی است که روز گذشته گرد همایی کارشناسان امنیتی کشورهای همسایه عراق به مدت 2 روز در دمشق به منظور برقراری امنیت در عراق و کنترل مرزهای مشترک با عراق آغاز به کار کرد. در این گرد همایی علاوه بر کشورهای همسایه عراق، مصر، اردن، اتحادیه عرب و هیئت‌های نمایندگی آمریکا و بریتانیا نیز شرکت دارند. عربستان سعودی در این گرد همایی حضور نیافت. روزنامه الحیات می نویسد ملاقات‌های میان مسئولان سوری و آمریکایی با حضور کارشناسان امنیتی صورت گرفته است. هیئت نمایندگی ایران نیز در گرد همایی دمشق سیاست آمریکا و عراق را در مبارزه با تروریسم مورد انتقاد قرار داده و خواستار قطع کمک به سازمان مجاهدین خلق در عراق شد. هیئت نمایندگی ترکیه نیز وجود عناصر حزب کارگران کردستان را در مرز مشترک این کشور با شمال عراق مورد اعتراض قرار داد. در مقابل هیئت عراقی شرکت کننده در این گرد همایی با اشاره به حضور بیشمار عراقی های تحت تعقیب دولت عراق در سوریه از جمله محمد یونس از سران سابق بعثی و طاهر الحبوسی رئیس سازمان امنیت عراق در زمان صدام حسین خواستار همکاری بیشتر سوریه با دولت عراق شد. یکی از سخنگویان عراقی ضمن هشدار دادن به همسایگان عراق به طور مشخص از عربستان و سوریه نام برد و خواستار قطع ارسال اسلحه و فرستادن شورشیان به عراق شد. این در حالی است که ژنرال ریموند اودیرنو از فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا در عراق در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت که شمار حملات به سربازان آمریکایی در عراق در ماه گذشته توسط بمب‌های کنار جاده‌ای که از ایران به عراق ارسال شده است افزایش یافته است. وی گفت در 99 حمله به سربازان آمریکایی از بمب‌های ارسالی ایران به عراق استفاده شده است. وی همچنین گفت 73% حملات به سربازان آمریکایی توسط عناصر تندروی شیعه صورت گرفته است.
روزنامه الحیات می نویسد گرد همایی دمشق شاهد انتقادهای متقابل در ارتباط با حفظ و کنترل مرزهای عراق با کشورهای همسایه شده است. فریده رهبر گزارش می داد. ساعت 9:11.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
همانطور که در خبرها شنیدید، امروز روز همبستگی جهانی با منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو تن از فعالان کارگری ایران بود. در 30 کشور جهان از سوی سندیکاها و اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری و احزاب تظاهرات و گردهمایی‌های برگزار شد. قرار بود در ایران نیز در خانه آقای اوسانلو تجمعی برپا شود، اما بنا به گزارش‌ها ماموران امنیتی مانع از انجام این کار شدند. همکارمان بهروز کارونی در این زمینه گزارش ویژه‌ای تهیه کرده است که می‌شنویم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای در روز 12 مرداد اعلام کرده بود که روز 18 مرداد امروز مراسمی در همبستگی با منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره این سندیکا و محمود صالحی بنیانگذار انجمن صنفی کارگران خباز سقز در منزل آقای اوسانلو برگزار خواهد شد. اما ماموران امنیتی و لباس شخصی مانع از برگزاری این مراسم شدند. فرشته اوسانلو، خواهر منصور اوسانلو، در این مورد به رادیو فردا میگوید:
صبح ساعت 10 صبح که اومدم، منم حتی راه نمیدادن تو خونه. کارت شناسایی از من خواستن که راه بدن. نگفتم من خواهرشم. حدود 1 ماهه که برادرمو نذاشتیم ببینم. حالا خونه‌شم تبدیل به زندان شده که منو نمیذارید برم تو. دیگه بعد کارت شناسایی منو دیدن و راه دادن تو منزل. اما از دیگران ممانعت کردن، یعنی حالا به هر صورتی که بوده.
تعداد بازداشتی‌های بیشتر از 5 نفر بوده؟
الان یکی از همکاراشون زنگ زدن، برگشتن به ما گفتن 6-7 نفره. منتها من هنوز اطلاع دقیقی ندارم. فعلا همون آقای ابراهیم مددی هستن، آقای جابری هستن، آقای گوهری هستن، آقای رضوی هستن و آقای سلیمی.
مثل اینکه گویا حضور نیروهای انتظامی فقط محدود به جلوی خونه آقای اوسانلو نبوده، بلکه کل خیابان اصلی هم مستقر شده بودن.
بله، ما که تو خونه هستیم و بیرون نرفت، اما از بیرون همکارا، دوستان، فامیل، آشنایان، هر کسی که اومدن اینا رو ممانعت کردن. حتی بعضیا میگن از چهارراه پایین‌تری، نمیدونم از چهارراه بالاتر. به خاطر همین تلفنایی که به ما زده شد این اطلاع رو به ما دادن. همینایی که اومده بودن اینا رو راه نداده بودن تو، اینا زنگ زدن به ما گفتن که ما تا دم در اومدیم. بعضیاشون گفتن که کارت هم ما خواستن راه ندادن. بعد بعضیا گفتن که موبایلمون رو گرفتن. بعد فامیل بودن که گفتن که نمیدونم از چهارراه پایینی میخواستن بیان که گویا که نذاشتن بیان. همون باز همکارانشون هم گفتن که ما که خواستیم بیام دیدیم که چند نفر هم دارن میزنن، دیگه ما نیومدیم جلو. که میدونید 1 ماه ما ایشون رو ندیدیم و فوق‌العاده فشار عصبی سنگینی رومون هستش با این جو استرابی هم که دمه در گذاشتن. حال خانومشون خیلی بد شد، حال مادرم، حتی مادر خانومشون دیگه به قول معروف من یکم سر حال هستم و یکی 2-3 تا فامیلمون هستن که نشستیم دیگه. چاره خاصی نداره. انتظاری نداشتیم، اصلا فکر نمی کردیم که یه سر زدن یه ایادت همچه حالتی پیش بیادش، یعنی اصلا غیر منتظره بود.
دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در مورد بازداشت فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به رادیو فردا می گوید:
ما عمیقا از بازداشت 5 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد شوکه و خشمگین شدیم. ما ضمن آنکه خواستار آزادی سریع منصور اونسالنو و محمود صالحی هستیم، خواستار آزادی بازداشت شدگان اخیر هم هستیم. باید بگویم که این بازداشت‌ها اقدام غیر ضروری و نشان دهنده ادامه آزار و اذیت مردمی است که تنها از حقوق سندیکایی خود در شرایط دشوار اقتصادی ایران دفاع می‌کنند. این اقدام کارگران سیاسی نیست و آنها هم سیاستمدار نیستند. آنها تنها فعالان سندیکایی هستند. پس بهتر است که دولت ایران این موضوع را درک کند و از اقدامات غیر ضروری خودداری نماید.
دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به این پرسش که بازداشت 5 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را در روز اقدام بین‌المللی برای آزادی آقایان اوسانلو و صالحی چگونه ارزیابی می‌کند، پاسخ می‌دهد:
What I think it shows is that the Iranian government is serious.
این اقدامات نشان دهنده آن است که دولت ایران به طور جدی از برگزاری روز اقدام بین المللی برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی نگران است. دولت ایران از طریق نمایندگی‌های خود در کشورهای جهان به خوبی از آنچه که می‌گذرد آگاهی دارد. با این حال متأسفانه شاهد دروغ‌پردازی‌هایی هم هستیم. برای مثال در اندونزی، بزرگترین کشور اسلامی جهان، به بازداشت آقایان اوسانلو و صالحی اعتراض شده است. با این همه هنگامی که نمایندگان اتحادیه‌های کارگری این کشور با دبیر اول سفارت ایران در جاکارتا دیدار کردند، او به آنان گفته است که آقای اوسانلو سیاستمدار است نه فعال سندیکایی و $100,000 از آمریکا گرفته است و قصد دارد سیاست‌های واشنگتن را در ایران اجرا کند، اما ما مطمئن هستیم که چنین مطالبی کذب محض است.
دیوید کاکرافت تاکید می‌کند که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان به مبارزات و مخالفت‌های خود برای آزادی تمام فعالان کارگر زندانی به ویژه منصور اوسانلو و محمود صالحی ادامه خواهند داد و اقدامات امروز آنها فقط آغاز یک راه است. در همین حال گردهمایی‌های اعتراض آمیزی در شهرهای گوناگون جهان برگزار شد. جمشید عدیلی، گزارشگر رادیو فردا در شهر سیدنی در استرالیا می‌گوید:
در پشتیبانی از فراخوان اتحادیه‌های کارگری جهان به منظور اعتراض به دستگیری رهبران سندیکاهای کارگری ایران، گروهی از ایرانیان مقیم استرالیا نیز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا به تظاهرات پرداختند و خواستار آزادی فوری فعالان سندیکاهای کارگری در ایران شدند.
همچنین شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از مراسم شهرهای فرانکفورت در آلمان و برن در سوئیس چنین میگوید:
بعد از ظهر امروز پنجشنبه همزمان با تظاهرات ایرانیان و دیگر ملیت‌ها در 30 کشور جهان، یک حرکت همبستگی با منصور اوسانلو و محمود صالحی نیز در یک هوای بارانی و طوفانی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت برپا شده. یکی از سخنگویان این حرکت خانم شهناز مرتبه:
تظاهرات و اکسیون اعتراضی در رابطه با آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی و همینطور زندانیان سیاسی در ایران برگزار شده. توی این اکسیون و تظاهرات از طرف اتحادیه‌های کارگری آلمان هم اینجا تعداد زیادی اومدن، باش پلاکارت‌هایی در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی و همینطور منصور اوسانلو و محمود صالحی سخنرانی کردن اینجا و یک قطعنامه هم که قرار بود به داخل سفارت ببرن در رابطه با آزادی اینها که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی اجازه نداد حتی نمایندگان کارگران آلمان داخل سفارت خونشون برن و این نشونه ترس و وحشت جمهوری اسلامی است.
علاوه بر تظاهرات شهر فرانکفورت، حرکت تا دیگری هم برای آزادی اوسانلو و صالحی، دو فعال کارگری در ایران، در شهرهای هامبورگ و برلین در آلمان، لاهه در هلند، استکهلم، مالمو و یوتوبوری در سوئد و همینطور در پایتخت‌های نروژ و فنلاند برپا شد.
میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا، در مورد مراسم برگزار شده توسط سندیکای فرانسوی سی‌ژی‌تی در پاریس می‌گوید:
مهمترین برگزار کننده این تظاهرات سندیکای سژه در فرانسه است که از مهمترین سندیکای کارگری پر جمعیت ترین سندیکای کارگری در فرانسه است. البته سندیکای دیگر فرانسوی در این تظاهرات شرکت دارند و جمع کثیری از ایرانیان در اینجا شرکت دارند. شعار اصلی در این تظاهرات توقف قتل عام، توقف کشتار در ایران هست، به خاطر اینکه برگزار کنندگان به خصوص سندیکای سژه هر گونه اعدامی رو یک کشتار میدونه در ایران. یکی از مهمترین شعارهاشون بود، ولی خواست اصلی برگزار کنندگان این تظاهرات در درجه اول آزادی همه زندانیان سیاسی هست، اعتراض به اعدام‌های اخیر در ایران هست و به ویژه به واسطه اینکه این سندیکای کارگری آقای منصور اوساندو و محمود صالحی رو میشناسن، در بخشی از بیانیه‌ای که قرائت کردن خواهان آزادی فوری آقای اوساندو و صالحی شدند.
همچنین صابر رحیمی، یکی از حاضرین در گرد همایی اعتراض آمیز شهر اسلو در نروژ، به رادیو فردا میگوید
تظاهرات امروز به دعوت 4 اتحادیه کارگری نروژ، اتحادیه ترانسپورت، اتحادیه راه‌آهن، اتحادیه فاکفوربونه و اتحادیه مختلف که توی اتحادیه جمع شدن. به نمایندگی از طرف این اتحادیه ها این تظاهرات برگزار شد. حدود 70-80 نفر شرکت داشتن که نصفی از اینا از طرف نماینده های اتحادیه کارگری بودن. خواست اصلی تظاهرات آزادی منصور اسلانلو، رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد، و محمود صالحی از فعالین اتحادیه خبردار شهر سقز بود که دوتاشون در زندان به سر می‌برند. محلش جلوی سفارت جمهوری اسلامی. نامه اعتراضی بود از طرف این 4 اتحادیه کارگری که نمایندگانشون شرکت داشتن، طرف رهبر اتحادیه ترانسپورت قرائت شد تو تجمع. بعد همین نامه تحویل سفیر جمهوری اسلامی داده شد.
عبدال گلپریان که در مراسم هلسینکی فنلاند حضور داشت به ما میگوید
تظاهرات و این تجمع امروز در مرکز شهر هلسینکی به اسم هاکانیمی برگزار شد و تعداد زیادی از ایرانیان و فنلاندی تو این تجمع شرکت کردند و بعد از تجمع در اون محل به طرف سفارت جمهوری اسلامی حرکت کرد.
فریده آرمان هم در مالمو سوئد به رادیو فردا میگوید
در واقع ما تظاهرات نداشتیم، میز اطلاعاتی، و میخواستیم حمایت مردم و اتحادیه‌ها رو جلب کنیم به این حرکت جهانی که تو همه شهرها برگزار میشه.
همچنین جمیل فرزان در خصوص مراسم برگزار شده در شهر استکهلم سوئد به رادیو فردا میگوید
ما در مقابل سفارت جمهوری اسلامی هستیم در استکهلم. ایرانیان آزادیخواه استکهلم ده ها نفر اینجا جمع شدن و در رابطه با فراخوانی که کنفدراسیون جهانی اتحادیه کارگری و فدراسیون جهانی کارگران هم‌نانق فراخوان داده بودن این روزو به دفاع از حقوق کارگران در ایران و به خصوص آزادی منصور اوساندو و محمود صالحی که دستگیر شدن به وسیله جمهوری اسلامی، احزاب و نهادهای سوئدی هستند برای دفاع از حقوق کارگران. اتحادیه سراسری کارگران سوئد LO یک ساعت پیش نامه اعتراضی خودش رو به وسیله نمایندگانش تحویل سفارت جمهوری اسلامی دادن. همچنین اتحادیه‌ها و احزاب سوسیالیست و اتحادیه‌های دیگه هستند که اینجا به نوبت میان سخنرانی می‌کنند.
بهروز مهرآبادی از گوتنبرگ سوئد به رادیو فردا چنین می‌گوید
در مرکز شهر گوتنبرگ، محلی به نام برونز پارکن، خواست ما حمایت از درخواست آزادی منصور اوساندو و محمود صالحی هست به فراخوان احزاب مختلف ایرانی، در حمایت از فراخوان دو اتحادیه جهانی کارگری ITF و ITUC، اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت، و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه آزاد کارگری.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، کنفدراسیون کارگری اتحادیه اروپا به همراه 3 کنفدراسیون کارگری در بلژیک در نامه مشترکی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و مؤسس انجمن صنفی کارگران خباز در شهر سقز شدند. در این نامه با اشاره به این موضوع که آقایان اوساندو و صالحی به دلیل فعالیت‌های سندیکاییشان بازداشت شده اند، از وضعیت سلامتی آنان ابراز نگرانی عمیق شده است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، کنفدراسیون کارگری اتحادیه اروپا و کنفدراسیون کارگری در بلژیک در نامه مشترک خود همچنین از امکان فشارهای جسمی و روحی به آقایان اوسانلو و صالحی در زندان ابراز نگرانی کردند. اتحادیه کارگری هلندی FNV که 465 هزار عضو دارد در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور شدیداً به بازداشت منصور اوسانلو اعتراض کرد. این سازمان کارگری هلندی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان بین المللی کار آیلو خواسته است تا به اصول بنیادین آزادی بیان احترام بگذارد. این اتحادیه کارگری هلندی در نامه خود عمیقاً از وضعیت منصور اوسانلو با توجه به سابقه بدرفتاری نیروهای امنیتی با او در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. در این نامه همچنین خواسته شده است تا امنیت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تأمین شود و جمهوری اسلامی ایران این فعال کارگری را به سرعت از زندان آزاد کند. همچنین شورای کارگران حمل و نقل در مالزی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از وضعیت آقای اوسانلو در زندان شدیداً ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری این فعال کارگری شد. شورای کارگران حمل و نقل در مالزی با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار آیلو خواستار احترام گذاشتن تهران به اصول بنیادین آزادی بیان برای فعالان کارگری در ایران شد.
گزارش ویژه بهروز کارونی را می شنیدید در مورد مراسم روز همبستگی جهانی با منصور اوسانلو و محمود صالحی. ساعت 9:26 دقیقه.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. می‌رسیم به آخرین گزارش مجله امشب. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی خبر از افزایش دوباره نرخ تورم داده است که بنا به آمار هر روز بر تعداد نیازمندان جامعه افزوده می شود. دولت محمود احمدی نژاد که با شعار عدالت محوری و رفع محرومیت ها بر سر کار آمد، بنا به گزارش ها کمترین توفیقی در مهار نرخ تورم نداشته است. آرش ایرانی گزارش می دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال 14.8% اعلام کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری هم در تیر 86 در مقایسه با ماه قبل آن 0.8% و در مقایسه با تیر پارسال 17.1% افزایش داشته است. این در حالی است که برخی از طرفداران آقای احمدی نژاد علی‌رغم هشدارهای مکرر اقتصاددانان و گزارش‌های رسمی که حکایت از افزایش نرخ تورم دارد، همچنان یا کلاً منکر گرانی‌ها شده و مدعی پایین آمدن نرخ تورم هستند و یا از توطئه دشمنان در بالا بردن کاذب قیمت‌ها سخن می‌گویند. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی، چندی قبل در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده بود که نرخ تورم در دولت آقای احمدی نژاد کاهش یافته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز بارها از جنگ روانی دشمنان برای بالا بردن دروغین قیمت ها سخن گفته است، اما افزایش نرخ تورم و بالا رفتن مکرر قیمت ها موضوعی است که جامعه ایرانی به ویژه اقشار فرودست کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است. مدیر کل کمیته امداد استان تهران که مجموعه تحت امرش وظیفه کمک رسانی به طبقات آسیب پذیر جامعه را بر عهده دارد، به خبرگزاری ایسنا گفته است اغلب خانواده‌های تحت سرپرستی کمیته امداد فاقد سرپناه هستند و هر روز به تعداد مراجعان به این نهاد و دفعات مراجعه افراد و خانواده‌هایی که در این نهاد ثبت شده هستند افزوده می‌شود. وی ادامه داده خانواده‌های تحت سرپرستی کمیته امداد علاوه بر بی سرپناهی، فاقد بیمه درمانی و سایر امکانات اولیه زندگی اند. مراجعان به این نهاد، خانواده هایی هستند که هیچ منبع درآمدی ندارند و مستمری بسیار ناچیزی از این کمیته دریافت می کنند و یا به طور موردی به آنها کمک می شود. مدیر کل کمیته امداد استان تهران همچنین تصریح کرده است که 65% از خانواده های تحت پوشش این نهاد را زنان سرپرست خانوار اداره می کنند. آرش ایرانی، تهران.
با گزارش آرش ایرانی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را به پایان می بریم. پیش از خداحافظی یادآور می شوم مجله ویژه اقتصادی رادیو فردا امشب ساعت 11 از رادیو پخش خواهد شد. همچنین از شما دعوت می کنم به مجله